بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأمين وحيه أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين. در آیه 12 سوره مائده هستیم و باز هم از درگاه حضرت احدیت مسئلت دارم که توفیق به ما عنایت کند که هرچه بهتر و بیشتر آیات الهی رو درک بکنیم، چون من مطمئن هستم که در صورت درک صحیح آیات قطعا کسی در این کتاب تردیدی نخواهد کرد و ایمانی بس استوار و شایسته کسب خواهد نمود که به هیچ روی متزلزل و متلاشی نمی گردد. پس این خواست از ذات باری تعالی، خواست به حق و درستی است و دعایی به جا و متین است و امیدوارم استحقاق و شایستگی استجابت این دعا رو همه پیدا بکنیم. به همین جهت من کوشش می کنم که با توسل به فهم بزرگان از قرآن، آنچرا که شایسته است و میفهمم، بی هیچ فروگذاری در معرض درک و فهم شما بگذارم و اگر که کاستی و کمبودی در آن هست، دیگر اون متعلق به من هست و متعلق به کلام باری تعالی نیست، که خب باید کوشش بیشتری بشود تا اینکه اون نقاط ضعف هم ان شاء الله مرتفع بگردد. در این آیات استسقاء که بودیم، که در همین آیه 12 به آن رسیدیم و ضرورت پیدا کرد که به آیات دیگری از قرآن هم استناد بشود، دو آیه رو من در تبیین این آیه آوردم. یکی آیه 60 سوره بقره بود و یکی آیه 159 از سوره اعراف. این دو آیه رو یادم نیست که اون توضیحی رو که میخواستم خدمتون عرض بکنم عرض کردم یا نه. از این جهت بالاجبار اگر هم که وقتی نهاده می شود و تکرار می شود به نفع همه ماست، مجدداً برمی گردیم به آن دعایه و بررسی دو لغت انبجاس و انفجار که چرا در این دعایه متفاوت است. تفاوتشو گفتم که انبجاس یعنی ذره ذره، یعنی تراوش، و انفجار یعنی ناگهانی. ولی چرا در این دعایه متفاوت آورده؟ توضیح دادم؟
نه.
توضیح ندادم. خب پس دعایه رو دوباره میخوانم. آیه 60 سوره بقره: و از استسقا موسی لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل اناس مشربهم كلوا واشربوا ولا تعثوا في الارض مفسدين. این آیه اگر دقت کرده باشید، موسی برای قومش طلب استسقا میکنه. از استسقا موسی لقومه، یعنی طلب استسقا یا آب خواستن و اظهار تشنگی برای مردم از طرف خود پیامبر است. یعنی پیشوا به درگاه خدا استغاثه می کند که قوم من تشنه اند و من برای آنها آب میخواهم. اینجا کلمه انفجار رو به کار میبره. چون شخص پیشوا، شخص امام، شخص نبی و پیامبر خواستار رفع تشنگی مردم است. در آیه 159 اعراف و من قوم موسی امتون یهدون بالحق و بهی یعدلون و قطعناهم اثنتی عشرت اسباطا امما و اوحینا الی موسی. و از قوم موسی امتی که به حق هدایت می کنند و بر اساس حق عدل را جاری و استوار می سازند، ما اینها رو 12 سبت و امت قرار دادیم و به موسی وحی کردیم. چه موقعی؟ از استسقا قومه. اینجا خود قوم اظهار تشنگی میکنن، نه پیامبرشان. یعنی خود مردم میگویند ما تشنه ایم و به ما آب برسانید. و بنابراین تفاوت بسیار مهم است که یک وقت پیامبر میگوید من میخواهم قومم را سیراب بکنم و یک وقت است که مردم اظهار تشنگی میکنن. اونجایی که پیامبر طلب می کند انفجار آب است و اونجایی که مردم طلب می کنند انبجاس آب است. بسیار مهمه این نکته و کمتر مفسران به این دو قضیه توجه کردند. چرا اینطور هست؟ چرا اینجا قطره قطره و تراوشی باید مردم سیراب بشن و اونجا برای استسقاء پیامبر انفجار آب است؟ نسبت به همه انبیا همینطور است. اولا ببینید که مردم یک توان در فهم دارند و این مسیری رو که این پیامبر طی کرده تا به این درجه رسیده است که وقتی استسقاء کند برای او انفجار آب باشد، این مردم هنوز طی نکردند. این پیامبر می تواند یک تنه در برابر فرعون بایستد و او را هدایت کند و نترسد. مردم در این پایه نیست. یعنی کسی که بترسد از اینکه رزق او کم بشود یا قطع بشود، این اصلا مستسقی نیست. اصلا تشنه نیست. اون کسی تشنه است که از کسی و چیزی جز خدا نترسد. اون تشنه واقعی است. اون میخواهد که از دریای وحی الهی و هدایت الهی سیراب بشود. پس اون در شأن و مقام پیامبری است، در مقام پیشوایی است. ولی من که میترسم، خیلی طبیعی است. ما حتی می ترسیم با یک شخص معمولی. مثلا فرض بگیرید شما می خواهید فردا بروید استاندار اصفهان رو ببینید، اصلا شب خوابتون نمی بره، هم تو قلبتون تاپ تاپ میکنه، میزنه که فردا چی میشه. جملاتی که می خواهیم بگین ردیف میکنید، اینو میگم نه اون رو میگم، نه اینطوری صحبت میکنم نه اونطوری صحبت میکنم، اگر اینو گفتم چی میشه، حواسم جمع باشه این حرفو نزنم، اگه این حرفو بزنم یه وقت حراست استانداری مثلا من رو دستگیر میکنه. در هر حال همش فکر میکنم که چه اتفاقی میفته. این انسان اگر بخواهد این راه رو طی بکند، باید از تراوش آب سیراب بشه. دلائل کجاست؟ ببین پیامبر اسلام چه میفرماید. یک بار خطاب به مولا امیرالمومنین صلوات الله علیه میفرماید که یا علی کلم الناس علی قدر عقولهم، با مردم به اندازه فهمشان صحبت کن. این انبجاسه، قطر قطر بهشون بده. اما تو خودت از انفجار آب سیراب شدی. حالا اگر علی استسقا کند انفجار آبه، اگر حسین استسقا کند انفجار آب است. کربلا انفجار آبه. کربلا انفجار آبه برای حسین، برای اطرت، برای خاندان نبوت. از اینجا هیچ واهمه ای نیست از هر اتفاقی که بیفته. هیچ کس واهمه نداره. ترسی نیست. و بعد پیامبر در جای دیگری می‌فرماید که نحنو معاشر الانبیا امرنا ان نکلم الناس علی قدر عقولهم. به ما پیامبران دستور داده شده است که با مردم به اندازه فهم آنها صحبت کنیم. پس یه دوستی میپرسید که 12 به چه درد ما میخوره؟ نمیدونم. صبر کنید تا بهش برسید. به هر حال کلام خداست و گفته. اگر من نمیفهمم دلیل نیست که بیجا گفته شده باشه. اما شما از راه انبجاس میفهمید. یعنی قطره قطره و تراوشی آهسته آهسته. چرا؟ به سبب یک نامه ای که یک دوستی هفته گذشته به من نوشته بودن و گفته بودن حالا بماند، نمیخواد که بگید. از این جهت من اصلش رو نمیخونم، ولی محتواش رو اینقدر مجاز هستم که بازگو بکنم که چگونه است که یک عده‌ای مدتی میآیند در جلسات شما و با حقایق بسیاری آشنا میشوند و بعد میروند و وقتی میروند اصلا از دین میروند. چرا این اتفاق میفته؟ و این رو آسیب شناسی بکنید. البته خود ایشون هم اظهار تمایل کرده که در این آسیب شناسی شرکت بکنه. امیدوارم بتوانیم یه آسیب شناسی بکنیم. یکی از دلایلی که من خودم بهش معتقد هستم و مرحوم پدر هم همیشه معتقد بودن، میگفتن که اگر حقایق قرآن رو برای مردمی که عقلشان نمیرسد بگویی بیدین میشن، برای این که فکر نمیکنن. مثل یک انسانیست، مثل یک بچه‌ایست یا انسان معمولی که یک ثروت هنگفتی رو جلوی او بگذارن. دیگه حالا که هست، نه دیگه کار میکنه، نه فکر میکنه، نه تولید میکنه، هیچ. میشنه پای این ثروت بخوردن، تمام که شد فقیر میشه. این دو تا مطلب از قرآن میفهمه دیگه، خودش رو تاج سر مردم و حتی تاج سر انبیا میداند. میگه حتی من چیزهایی میفهمم که پیغمبر نمیفهمیده. من؟ بله میفهمم. باید رها میکنم. این اون ثروت تمام میشه، به یه نقطه میرسد که خالی میشه دیگه، هیچی نداره. وقت دستش خالیه، یعنی اونجاست که نقطه بیدینی شه. همه چیز رو تمام کرده و رها شده. به همین جهت واقع قضیه این است که من سطح کلاس رو در یک حدی میدانم که بشه این مطالب رو مطرح کرد. این کلاس دیگه باید از این تفکرات نگاه اعجازی به قرآن بیاد بیرون. قرآن کتاب هدایته. اما به همین جهت ما متشابه در قرآن داریم، به جهت تفاوت عقول و افهام مردم. چون متفاوت است، اون فهم در یک درجه از این آیه متشابهی رو درک بکنه تا خودشو بکشونه بالا. و این تمام قضیه نیست. یعنی آنچه هم که گفته می شود باز خیلی کشدار و دامنه داره. یعنی اگر شما بخواهید واقعا وارد عمق آیات الهی بشوید، هر آیه به اندازه عظمت خدا بزرگ است. هر یه آیه. و اگر بخواهید مطلب را وسیع تر کنید، بگویید هر کلمه قرآن وسعت معناش به اندازه بزرگی و عظمت قادر متعال است. با این دید بیاید به کتاب خدا نگاه بکنید. خیلی ساده و معمولی نیست این کتاب. من بارها گفتم چیزی جز این نمیتوانم بگویم. یعنی کلماتی جز این ندارم که بگویم این کتاب ساده و معمولی نیست. بسیار بسیار عمیقه، به اندازه بزرگی خدا هر کلمه ایش. حالا ببینید ما چقدر باید کار بکنیم. اما این بجاسه برای ما، ما باید آهسته آهسته وارد مطلب بشیم. پس این دو تفاوت، یعنی وقتی که مردم اظهار تشنگی میکنن باید قطره قطره به اونها داد، و وقتی انبیا اظهار تشنگی میکنن انفجار آب برای اونها. این تفاوتی بود که خواستم بگم. میخواهید بیشتر متوجه بشید، بگذارید تا آیه 106 سوره اسراء رو با هم نگاهش بکنیم. بله. و قرآنا فرقناه، این قرآنی است که ما برای تو ای پیامبر از هم شکافانیدیم، بازش کردیم. این انفجارها فرقناه، یعنی اثار رو تو زدی به سنگ، انفجار پیش آمد، کتاب بر تو وحی شد، کتاب خلقت، کتاب انسانیت، کتاب الوهیت، کتاب ملکوت، کتاب جبروت، کتاب ناسوت، کتاب لاهوت و کتاب هدایت. پس قرآنا فرقناه لتقرأه علی الناس علی مکس، تا اینکه آهسته آهسته این بجاسی برای مردم بخوانی. یا در جای دیگر، ولا تعجل بالقرآن من قبل ان یقضا الیک وحیه، ای پیامبر شتاب نکن در بازگو کردن قرآن پیش از آن که وحی آن بر تو فرود آید. اون وقت بگو، یعنی به فرمان ما بگو، نه به خواست خودت. اینها همه با آیات دیگری هم که هست، با حدیث هایی که خوندم، اون تأیید در انبجاس است که انبیا وقتی قومشون اظهار تشنگی می کنند نمی توانند که یک مرتبه برای اونها ایجاد انفجار بکنند. خب بیاییم در چند آیه دیگر، میخوام خوب مطلب براتون روشن بشه، خسته نشید. سوره انسان آیات 5 و 6. با آیات قبلش هم کار داریم. یه اشعاری از مثنوی هست که اون آیات قبلش رو اونجا، آیات اول سوره رو تا آیه 4 اونجا براتون خواهم خون. هل اتی علی الانسان حین من الدهر، اونجا اون آیات رو امشب اگر رسیدیم ذکر خواهم کرد. ولی بحث انفجار رو اینجا، یفجرونها یفنفجرت من حسنتی عشرت عینن، ببینیم جای دیگری تأیید در این کلام چیست. ان الابرار، حالا کم کم خیلی باید تو این مقوله آمده باشید که ببینید قرآن چطوری یفسر بعضه بعضه، و چقدر وقتی آیات رو کنار هم بچینید موزاییک قشنگی در میاد. ان الابرار یشربون من کأسن، پس اون آب نیست. خوب دقت بکنید، اون آبی که موسی جاری می کند اون آب نیست که قوم او اینها همه زمان رو مثلا یک ماه تشنگی خورده باشن، بعد حالا موسی بگه بیاد من براتون آب جاری میکنم. 24 ساعت هم انسان نمیتونه تشنگی بخوره، خیلی سخت. پس این استسقا، این انبجاس، این انفجار اینه که اینجا میگه که نیکان ابرار، ابراری که لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن بالله والیوم الآخر والملائکه والکتاب والنبیین و آت المال علی حبه ذوی القربا والیتاما والمساکین و ابن السبیل و فی الرقاب تا آخر. اینا ابرار، بر این. حالا این مجموعه خیلی پیچیده و سختی است، ولی وقتی انسان افتاد توی این وادی، مثل کسی است که جلسه اول نشسته پشت اتومبیل، پاش میلرزه، کلاژ از زیر پاش در میره، ترمز نمیتونه بگیره، فرمان کشکجی میره، بعد یکی دیگه هم که مهارت داره بهش میخنده. نگاه کن، وقتی انسان وارد وادی وحی و انس با معبود شد که به ابراهیم یاد میدهد. ببینید اگه بخوایم یه آیه رو بگیم خیلی باید آیات رو بیاریم، که رب ارنی کیف تحیی الموتا، خدایا این مرده ها رو چطور زنده میکنی؟ من که توش مونده. یعنی شما با این دید احیاگرانه الان پاتون رو بذارید توی این میدان و به این آدم ها نگاه بکنید، به زندگیشون، به رفت آمدشون، به تفکراتشون، به خواستهاشون، نیازهاشون، اون چیزی که دنبالش میدوند شبانه روز. مردند. این حیات انسان خلیفت الله نیست. این سوال مطرح میشه، خدای چطور میشه اینا رو زنده کرد؟ چطور میشه اینها رو با این منبع وحی آشنا کرد؟ چطور میشه اینها رو اهل نماز کرد؟ خب ابرار از چی می نوشند؟ یشربون من کأسن، از جامی می نوشند. کان مزاجها کافورا، اختلاط آن، این آبها، مخلوطی آن، یعنی اون چیزی که توش ریختند و شربتش کردند، کافوره. کافور هم این کافور نیست، همون کافوره، همون کافیه، کافوریه که اون چشمه ازش هست و اون آب، همونطوری که اون آب این آب نیست، این کافور هم این کافور نیست. ولی برای تمثیل و تشبیه که ما بفهمیم، هم از رنگ و هم از بو و هم از طعم، مثال کافور رو میزنه. این شربت کافوری است، از اون جام می نوشند. پس این یک مقامه، یک مقامی که انسان باید به آن برسد تا استحقاق پیدا بکند که خداوند به او اجازه بدهد که تو از این جامی که مزاج آن کافور است بنوش. چه تحولی در این انسان پدید می آید که از این جام می نوشد؟ و اون چه چشمه است؟ چشمه ای که عینن، بعدش میگه آیه بعد، عینن یشرب بها عباد الله، چشمه ایست که بندگان خدا از آن می نوشند. پس اینا مشخص آب نیست عزیزان من. خیلی مسخره است که بگیم یه چشمه اونجا هست، حال تو بهشت هم باشه، نه تو دنیا. توی دنیا باید ابرار از این جام بنوشند و مزه آن را بچشند تا بفهمه بهشت یعنی چی، و الا همش وعده به غیبه. ما ایمان به غیب داریم، ولی باید تجربهش بکنیم غیب رو. چطوریه؟ بعدش میگه یفجرونها تفجیرا، اینجا تفجیره، برای ابرار تفجیر است. ابرار از مرحله انبجاس و قطره قطره نوشیدن عبور کردن. ببینید سرم را، سرم حالت انبجاسی داره، قطره قطره وارد بدن میشه. اگه یه دفعه بیان شیشه سرم رو یه دفعه بریزن تو حلق بیمار، خفه میشه، اصلا میمیره، با اینکه خیلی هم مفیده. همون دارویی هم که باید فوری به بدن این برسه و توی سرم میریزن، اون هم مخلوط این قطره قطره و آهسته آهسته وارد میشه. یعنی با هر قطره ای ممکنه 1000 از اون دارو وارد بدن بشه. حالا خوب شد این بیمار 2 لیوان شربت میخوره، 3 لیوان شربت میخوره، از جام میخوره دیگه. اما این جام از اون چشمه پر میشه، چشمه تفجیری. یعنی حقایق عالم بر این انسان بر مکشوف است و تا این کشف پیش نیاید ایمان ما ظاهری است. یا ایها الذین آمنوا آمنوا، ای کسانی که ایمان آوردید ایمان بیارید. دوباره ایمان بیاریم؟ بله، یعنی از این پس با این ایمان نردبانی بسازید که بتوانید با آن نردبان به بالا بروید و به بام حقایق عالم دسترسی پیدا بکنید. اما برجی که میسازید که نمیدونم 400 متر 500 متر ارتفاع داشته باشد، ببخشید مثال میزنم، و به اسم برج میلاد است، اینطوری نسازید که روزی که قرار است شهرداران آسیا در اونجا اجتماع بکنن یه جایش سوراخ بشه و همون سالن پر آب بشه و تمام دیوارهایی که میگوین با چوب نمیدونم چه ساخته شده بود و متر مربعش چند صد هزار تومان قیمت داشته همش از بین بره. ها، اینه که اون وقت قرآن میگوید که فزل زلالن بعیدا، برج میسازه اما در اون لحظه ای که میخواهد از اوج برج به جمعیت زیر پای خودش نگاه بکنه، برج روی سرش خراب میشه. چه چیزی خرابش میکنه؟ تکبر، ابلیس، من. نار جدی بگیرید، اون نمیذاره به اونجا برسه. همون جاست که میگوید خلقتنی من نار و خلقته من تین، منم. نه تو نیستی، برو پایین. فقل نهبطوا منها جمیعا، گفتیم که همه شما که در این راستا حرکت می کنید، در راستای تبعیت از کبر و نخوت و استکبار درون، از بهشت برین من هبوط کنید. هبوط کنید که شمایان دشمن یکدیگرید. پس این عوامل دشمنی وقتی در میان بشر باشد، یعنی از آن چشمه ننوشیده است و ایمانش رو با آمنوی بعدی تقویت نکرده است. بس هم مشکل هم جدی است. اگر متوجه نمیشید من خواهش میکنم بنویسید، یادداشت بدید، من یا جلسه بعد یا همینجا توضیح بیشتر خواهم داد. سوره قمر آیات 11 تا 18 در باره نوح است. ما نوح را هم به وسیله انفجار آب نجات دادیم. خیلی جالبه. آیا این قسمت موزاییک، قسمت پازل به اونا میخوره؟ ببینیم، کوشش میکنیم. ففتحنا ابواب السماء بماء منهمر. وقتی که نوح شکست خورد در هدایت قومش، ما درهای آسمان را گشودیم برای فرو ریختن آبی بس فراوان و ریزان. منهمر یعنی پیوسته، چند شبانه روز آمده. و فجرنا الارض عیونا. پس ببینید سیل یک دفعه جاری نشد. و سپس با ف میگه ها، بعد از اون ف، فلتقا، یعنی نتیجه این شد. پس ما این چشمه ها را منفجر کردیم، باران آمد، چشمه ها جاری شد. فلتق الماء على امر قد قدر. پس آب بر فرمانی که پیش از این رفته بود و در اون کتابی که رتب و یابس درش ثبت هست ثبت شده بود، قد قدر، اندازش تعیین شده بود، به همون اندازه آبها به هم پیوستند، چشمه ها یک دیگر را یافتند. حالا میخواید همون 12 تا رو بردارید بذارید اینجا، طوری نیست، 12 چشمه با هم ملتقی شدند. نتیجهش چی شد؟ نتیجهش این شد که ایمان آورندگان با این آب نجات پیدا کردند و کافران غرق شدند. پس نتیجه التقاء چشمه هایی که خداوند منفجر می سازد باید این باشه. این اتفاق باید بیفت. اگر نیفتد، کسی از این آب ننوشیده و کسی مستسقی نشده است، یعنی اونقدر تشنه بشود که برای آب له له بزند. واقعا ما اینطوریم، یعنی واقعا مسلمان ها برای آیات کتاب الهی، برای هر آیه ای که چشمه ایست جوشان، له له میزنند. نمیدونم واقعا، تجزیه و تحلیل این اوضاع خیلی سخته، ولی نتیجهش غرق شدنه. که له له نزنه غرق میشه، باید از آب بنوشد. ما چه کردیم؟ و حملناه علی ذات الواح و دسر، و ما نوح را بر صفحه لوحا، چوبها، هنوزم میگیم الواح یا الوار بعضی ها میگه، بر صفحه چوبها و میخها حمل کرده. چقدر جالب است. دسر جمع دساره، مثل کتب که جمع کتابه. دسار یعنی میخ، و نیز اون چیزی که تنابی که قدیم از الیاف خرما می بافتن و در فارسی به آن می گفتن سازو یا سازه، که امروز به اون پیکره های مهم ساختمان سازه می گوین. و اون تناب بسیار محکم بود و پاره شدنش خیلی سخت و مشکل بود، ولی خشن بود، زبر بود. اونم در عربی بهش می گوین دسار. حالا یا این الواح رو با این تناب ها به هم بسته یا با میخ، در هر حال برای عبور از این چشمه هایی که به هم ملتقی شده اند، نوح پیامبر نیازمند است که الواحی را که خدا میگوید به امر ما، فصنع الفلک به اعیننا، چشتی سازی دیگه، عین خدا رو میخواد، چشم خدا رو میخواد، یعنی اونطوری که ما نگاه میکنیم و تأیید میکنیم که این کشتی درسته، اونطوری بساز. پس اون کشتی، تعجب نکنید که اینا رو من بهتون میگم، اون کشتی الواحش آیات متشابه اله و دسرش و میخاش محکمات قرآن است که اینها رو به هم میکوبد. و اون چشمه وحیی که خدا اینها رو ازش نازل کرد، عبورش با همین الواح و دسره. باید به اینها سوار بشید، باید به اینها ایمان بیارید. ایام می گذرد، روزها می رود، و واقع و حقیقت این است که بشر نه از خودش و نه از عالم و نه از زندگی این دنیا هیچ چیز نمی فهمه. من با آخرت کاری ندارم، که فهمه زندگی رو بفهمه، زندگی رو بفهمه و زندگی کنه. خب ببینید، قرآن خیلی چیزها رو قشنگ مطرح میکنه. میگه که اختلاف، فاختلفوا فیه من بعد ما جاءتهم البینات بقیا بینهم، به جهت
حسادت. چون اینو تو میگی و من باید زودتر از تو اینو فهمیده باشم و نفهمیده بودم، حالا با این حرف تو مخالفت میکنم. بری تو این بحث ها، جدال هایی که توی خانه ها هست، میبینه حرف حقه ها یا حرف سیاسی، مثلا بگید که فلان شخص از فلانی بهتره. نه، چون من این حرف رو باید میزدم و تو گفتی، باید مخالفت کنم، خودم باید بگم. همین رو توصیه بدید، میره سر اختلاف احزاب سیاسی. سر چی دارن دعوا میکنن؟ بقیان بینه. همینا زندگی این دنیاست. همینا رو فهم کنیم، همین زندگی رو بفهمیم و درکش بکنیم و بر اساس محبت، دوست داشتن، عشق ورزیدن زندگی کنیم. همه چیز رو دوست داشته باشیم. این محبت، اصلا فارسی میگن رشته محبت گسیخته شد، همین دوسوره، همین میخیست که بر این الواح زندگی کوبیده میشه و الا هر تخته پاره روی همین امواجی که از التقاء این عیونی که خداوند از ماء منهمر جاریشون کرده غرق میشند و غرق میکنند. اینجا هم میگه، اونجا میگه وصنع الفلک به اعیوننا، اینجا میگوید که این ماء، این چشمه ها که حالا به هم متصل شدن، تجری به اعیوننا، اینها زیر نظر ما در حرکتند، با اراده ما در حرکتند. و این دخیل دانستن اراده خدا در نظام عالم بسیار مهمه. یکی دیگه از اساسیات تفکر ما باید باشد. یعنی این انشاء اللهی که میگوییم، اولا درست بگیم تلفظشو، انشاءالله نگیم یا ایشالله نگیم. انشاءالله سه کلمه است، ان و شاء و الله، یعنی اگر خواست خدا باشد. این به ما تفهیم میکند که اگر بخواهی این کار رو انجام بدی، دروغ خواست خدا نیست، تزویر خواست خدا نیست، دشمنی خواست خدا نیست، ریا و تظاهر خواست خدا نیست، تقلب، کید، مکر، خدعه، حیله خواست خدا نیست. پس نه میذاری که نه؟ گفته انشاءالله. اگر خواست خدا باشه، پس میفتی تو مسیر خواست خدا، میای سوار این الواح میشی. حملناه على ذات الواح و دسر، دنبال اینها میری. تجریب اعیوننا جزاء لمن کان کفر، این پاداش نیکوشو میگه اینجا، نمیگه لمن کفر، میگه کفر. کفر اون کسی است که کافر شده، کفر اون کسی است که مورد کفران قرار گرفته. میگوید که این پاداش نوح هست. نوح کسی است که کفر شد، یعنی مورد تکفیر قرار گرفت. این جزای اون بود. ما حملش کردیم، نجاتش دادیم بر همین آب. ولقد ترکناها آیتن، و این را یک نشانه ای گذاردیم و ترک کردیم بر روی زمین برای همه. کو این نشانه؟ اگر قرار بود که خود اون آب و اون سیلاب و اون کشتی و نجات نوح آیه ای باشد کلن برای نظام آفرینش، با این آیه ما میدیدیم، میرفتیم اونجا میخونیم اینا و خدا حفظش میکرد. یعنی برای خدا کاری نداره که حفظ بکنه، یعنی خارج از نظام اسباب خدا خیلی راحت براش کار بکنه. همطوری که میبینید اتفاقات میفته که ما اسبابش رو نمیدونیم و از اون منبع فیض یا منبع مفاتح الهی است. و عنده مفاتح الغیب، اون گنجینه هایی که
در غیب هستند. پس این آیه رو رها کرده است برای همه تا پایان عالم که عدم تبعیت از انبیا خسران و غرق را در پی دارد و تبعیت از انبیا نجات را در پی دارد. این آیه ایست که خدا به جا گذاشته، این نشان است. فهل من مدکر، مدکر متذکره، ت در زال ادغام میکنن و بعد چون ت و زال تلفظ ت غالب تر هست هر دو رو دال تلفظ میکنن، مدکر یعنی متذکر. آیا کسی هست که متذکر این قضیه بشود؟ بعد جالبه، فکیفه کان عذابی و نزوره، اینجا یعنی یه دونه یه حذف شده ها، عذابی و نزوری. پس ببینید که عذاب من و انذارهای من چگونه است، دقت کنید. حالا این آیه رو چه زیبا، تو این سوره این آیه 4 بار تکرار میشه، هر پاراگرافی از یه مطلبی که میگوید، میگوید ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر. این مطالبی که میگیم پیچیده نیست، آسانه. کسی هست متذکر بشود که این آب منهمر چیست؟ نه، آسانه. این الواح و دسر چیست؟ این عیونی که به هم ملتقی میشوند چیست؟ نه، مشکل نیست، بفهمید. یعنی در حد فهم بشر هست، ولی بشر باید به درجه فهم برسه. همین مسئله مثلا دو مجهولی جبر یا مسئله فلان مثلثات رو که الان فلان مهندس، فلان دانشجوی ریاضی به راحتی نگاهش میکنه، حلش میکنه، جلوی کلاس مثلا سوم، اول، دوم ابتدایی راهنمایی بگذارید، چون نمیفهمه. حالا این باید انبجاسن به اینجا برسه. وقت به جایی میرسه که تمام مسائل ریاضی جلوش انفجارن حله، مثلا فکرم نباید، اون وقت اونجا در این اندیشه میرود که 4 تا شاگرد پیدا بکنه و اینا رو یادشون بده. و از استسقا موسی لقومه، خدایا میخوام بهشون آب بدن. اون وقت اونجا میگه و اوحینا الی موسی از استسقا قومه، اونجا یادش میده که حالا چطوری سیرابشون بکنه. خب بگذارید تا این استسقا رو تمامش کنه. اصلا این موسای بیچاره از جوانی همش آبکش و آبیار بوده. بله، این خیلی مهمه، اینجاهای قرآن دقت بکنید. آیه 23 و 24 قصص. ولما ورد ماء مدین، اصلا ورودش به مدین سر آبه، ورودش به مدین ورود به آب است. و جالب است چه گروهی رو میبینه، گروهی که هم چوپانند و هم خود تشنه، یعنی آب میکشن میخورن و به حیواناتشون هم میدن. از اینجا نکنه یاد گرفت که من هم دنبال آب برم و هم آب برای قومم پیدا بکنم. بله، وجد علیه امتا من الناس، گروهی از مردم را بر سر این آب یافت. یسقون، که آب می دادن، یعنی سیراب می کردن، سقایه. و وجد من دونهم امرأتین تزودان، و جدای از آنها دو خانمی را یافت که کناره می گرفتند، یعنی گوسفندهای خودشون رو جدا می کردن و به سمت عقب می رفتند. جالب توجه خانم ها هم هست، موسی اونها رو به میدان میکشه. کجا میرید؟
چرا عقب عقب میرید؟ مگه شما نیمدید که هم از این آب بنوشید و هم گوسپندان خود را سیراب کنید؟ چرا ما آمدیم اما منتظریم این جمعیت بروند؟
نه، بیایید داخل جمعیت، من کمکتون میکنم، من کمک میکنم.
پس اصلا دلهوره و ترس را موسی از دل زنها میریزد،
که شما هم میبینید همون شغل مردان رو دارید، شما هم گوسفند دارید، شما هم به صحرا آمده اید، بیایید یه جرا آب بکشید، من براتون میکشم. خیلی نکات دقیق و ظریفی توی قرآن هست. کجا قرآن زنها رو جدا کرده از جامعه؟ این پیامبر ماست، موسی پیامبر است. موسی دعوت به همکاری میکند زنان را. جالبه، اصلا نامحرمن. پیغمبر تو چه حقی داری با اینا صحبت بکنی؟ تازه دو تا دخترن. یا جلو بیاد من براتون آب میکشم. خب اونا که اونجا بودن نمیدیدن؟
میدیدن. اولین کاری که میکردن این بود که تهمت بزنن. این کی از را رسیده؟ با دختر را دوست شد. نرسیده بدون اینکه به ما سلام بکنه رفت سراغ دختر را. خیلی جالبه. خیلی. حال ما خط بکما؟ مشکل شما چیست؟ قالتا لا نسقی حتی یصدر الرعاء، ما آب نمیدهیم تا اینکه چوپانان گوسپندان خود را از اینجا خارج کنند. و ابونا شیخ کبیر، چرا ما چوپانیم؟ چرا کار میکنیم؟ چون پدر ما پیر مردی است، اون دیگه نمیتونه. ما آمدیم به صحرا، ما آمدیم به سقیا. پس هر جایی خانم ها، هر جایی که کار از دست مردان افتاد و به زمین ماند، حتی اگر شعیب باشد و پیامبر، خانواده او حتی اگر زنان و دختران باشند، مسئول برداشتن بار هستند. این قرآن شماست.
یکی دیشب پرسید که این من ورای حجاب پس چیه؟ که میگه با زنان پیامبر از ورای حجاب صحبت کنه. عرض کردم که این حجاب مشخصه. حالا این باید آیات حجاب رو غیر از اون بحث حجاب به اصطلاح پوشش، یه حجاب های دیگری در قرآن هست که انسان دلش را و اون جایی که قرآن میگوید که والحافظین فروجهم والحافظات یا یحفظون فروجهم، اینه من برای حجاب، با زنان پیامبر از پشت پرده عفت و پاک دامنی و عصمت سخن بگوید. مگر زنان پیامبر همراه پیامبر نبودن در جنگ ها؟ کجا پشت پرده بودن؟ مگر گروه 14 نفره به قول امروزی ها، حالا گروه پرستار یا هرچه بودن، باید اسم امروزش پیدا کنم، اونا که بیمارستانی هم میتونن بگن، فاطمه زهرا تشکیل داد برای مداوای مجروحان جنگی و این گروه 14 نفره در بسیاری از غزوات همراه پیامبر میرن که متخصص بودن، یعنی پزشک، یعنی تیم پزشکی و پرستاری به ریاست فاطمه زهرا بود. امداد، بله، امداد پشت جبهه. حالا اینا مردهای مجروح رو پانسمان میکردن، لختشون میکردن. اون وقت امروز صحبت بکنید که وسط کلاس ها دیوار بکشید و نام زنها رو جدا کنید، مردها رو جدا کنید، بیایید و اون حجاب، حجاب رو درست کنید که هم زنان من ورای حجاب باشند و هم مردان. فسقا لهما، برای آنها آب کشید و گوسفندانشون رو آب داد. ثم تولا الزل، بعد پشت کرد و رفت بر سایه نشست به تماشا. نتیجه کار خود را ببیند که چه اتفاقی می افتد. نه نتیجه دیدن هم باید انسان در سایه بنشیند. چرا؟ ظل چه اثری داره؟ اونقدر اطمینان از مثبت بودن کار خودش دارد که باید در یک جای بسیار نرم و راحت آرام بگیرد. اینطور تو جامعه باید کار کرد. تو وقتی دست از کار کشیدی به نتیجه مثبت 100% کار ایمان داشته باش. ببین چقدر جامعه راحت میشه. چقدر این اضطرابات کم میشه. چقدر این خودکشی ها، این تجاوزات همه رقمیش نمیدونم. ببینید صفحه حوادث روزنامه ها رو ببینید. وحشتناکه. رفت توی سایه نشست. اون قسمتی که فقال رب انی لما انزلت الی من خیر فقیرش بماند. توضیحش برای بعد یادتون باشه که این رو توضیح بدم. علامت بزنید که این توضیح ندادم. تشکر می کنم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. من منتظر هستم که انتقاد بکنید، بگویید این بحث ها به درد ما نمی خوره، این حرف ها رو نزن، 4 آیه بگو و دل ما رو خوش کن به اون بهشت، تا من هم همین کار بکنم که هم برای من آسان تر است و درد سرش هم کم تره، چون به هر حال اینها مطالبی است که نمیدونم چه کارش باید کرد، اصلا باید گفت نباید گفت. حالا تازه این انبجاسی ها، فکر نکنید انفجاریه ها، تازه انبجاسی است. خب پس دعا میکنم و آمین رو از صمیم قلب بگویید. از خدا بخواهیم که دعاهای ما رو مستجاب بکنه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اکشف عنا کروبنا، اللهم اغذی عنا دیوننا، اللهم اصلح کل فاسد من امور المسلمین، اللهم اشف كل مريض، اللهم صد فقرنا بغناك، اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك، اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر، انك على كل شيء قدير. وفقنا الله لما يحب ويرضى وجعل عاقبة امرنا خيرا ان شاء الله.